درود بر شما عزیزان، کشیش کامبیس هستم و در این قسمت ادامه موضوع تسلیس رو از سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده خواهیم داشت و بسیار خرسندم که میتونم در خدمت شما باشم.
منم سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز ادوین کشیش آبروز هستم. خیلی خوشحالم در مورد آموزه تسلیس. من در مورد تسلیس خیلی بار دارم، کلمه باز این مقدار مسیحی ها زیاد استفاده کنید، یعنی خیلی علاقمند هستم و روی این مقدار دوست دارم که وقت زیاد بگذاریم. مرسی که من اجازه دید تو این قسمت باشم.
خدا به شما برکت بده، وجود شما واقعا برای ما برکت. واژه تسلیس بسیار مهمه، همونطور که در قسمت قبلی گفتیم تسلیس نه فقط یک سری داده ها، یک سری اطلاعات برای ذهن ما و برای دانش الهیاتی ماست، بلکه تسلیس باهاش باید زندگی کنیم. ما هر روز با خداوندمون باید در این ارتباط باشیم. ما دعاهامون رو در تسلیس به حضور خدا بریم. این دعایی که هر روزه باید با خدا ارتباط داشته باشیم، ما به خدای پدر در نام عیسی مسیح با قوت روح قدوس او دعا میکنیم. پس هر روز تسلیس جزء جدا ناپذیر زندگی ایمانی ماست.
توی جلسه گذشته کشیش کامبوزیس بحث کلی رو داشتیم سر اینکه خب اهمیت تسلیس رو گفتیم توی باورهای ما چه جایگاهی داره و بعد سر این مسئله صحبت کردیم که شاید توی ما مسیحیان گاهی اوقات سهل‌انگاری میکنیم و تسلیس رو بهش توجه کافی نمیکنیم، در حالی که باید محور باور ما باشه، یعنی خداشناسی ما باید تسلیس محور باشه، بنیاد و اساس الهیات ما برای تسلیس باید نهفته باشه. یک الهیتان خیلی به اسم فرد ساندرز یه صحبت خیلی قشنگی رو میکنه، میگه حتی انجیل هم به تسلیس داره اشاره میکنه و بعد از این عبارت زیبا استفاده میکنه، میگه انجیل تسلیس هست و تسلیس انجیل. یعنی میگه انجیل رو اگر شما بتونید درست بفهمید، خبر خوشی که با اعتماد به اون نجات پیدا میکنیم ما رو به طرف تسلیس میبره و تسلیس رو اگر متوجه بشیم ما رو به طرف انجیل میبره و اینها ارتباط بسیار مستقیمی به هم دارن. لب کلام این شخص و ما امروز این هستش که تسلیس یک آموزه حاشیه‌ای که در یک طرف باورهای خودمون جاش بدیم، بگیم شما هم اینجا باش، به تو هم باور داریم و بگیم حالا از اهمیت چندان زیادی و بنیادی برخوردار نیست، این تو نباید بهش نگاه کرد. تسلیس باید معرف و تعریف کننده خیلی از باور ما، جهت دهنده خیلی از اعتقادهای ما باشه. حالا ما میخواییم در مورد تسلیس توی کتاب مقدس نگاه کنیم، ببینیم که میگه که تسلیس هست، کجای کتاب مقدس در مورد این مسئله صحبت میکنه. و بعد یکی از بحثایی که معمولا مطرح میشه و دوستان عزیز مخالف ایمان مسیحی این رو بهش اشاره میکنم، میگم ببینید شما اگر عیسی رو نداشتید، پولس رو نداشتید، تسلیس رو هم نداشتید. اگر شما کتب عهد عتیق رو نگاه بکنید، فارغ از این صحبت‌هایی که این رسولان عهد جدید زدن، شما هیچ بویی از تسلیس نخواهید بود، شما هیچ جایی رو پیدا نخواهید کرد که تسلیس در اونجا انعکاس داده باشه. من یه حرفی دارم به این دوستان عزیز بگم که حرف من دو پهلوی، یکی این که اولا خدایی که کتاب مقدس داره به ما معرفی میکنه، چه خدای عهد عتیق، خدایی که در عهد عتیق معرفی شده و خدایی که در عهد جدید در خصوص اون صحبت کرده، چه مسیح و چه رسولان، خدایی معرفی شده که تغییر ناپذیره. خدا هرگز تغییر نمیکنه. خدا خدای واحد در عهد عتیق نیست که حالا خدایی تسلیس شده باشه. بنابراین پیش فرض ما این خدایی هستش که همیشه همان بوده، همان بوده، همان هست و همان خواهد بود، تغییر نخواهد کرد. و اگر ما این حقیقت رو در عهد جدید پیدا کردیم که فهمیدیم که خدا تسلیسه، نتیجه منطقی ما این هستش که خدا در عهد عتیق هم همان بوده. چون اگر با این خدا روبرو شدیم در عهد جدید، بنابراین پرسش باید این باشه که چرا ما در بعضی از قسمت‌های عهد عتیق شاید به اون پررنگی آموزه تسلیس رو نمی‌بینیم. پاسخ من به این پرسشی که من خودم مطرح کردم، از دل اون درآوردم، این هستش که ما با اینکه این خدای تغییر ناپذیر و لای تغییر رو بهش معتقد هستیم، ولی یک چیزی رو هم میدونیم که خدا در طی تاریخ، در این داستان فدیه بشر، در این دخالت خدا یا ورود خدا به تاریخ بشر، خدا خودش رو به تدریج بر ما آشکار کرد.
آمین.
خدا قدم به قدم خودش رو بر ما آشکار کرده. حالا این آشکار شدن خدا که ما این رو مکاشفات الهی میخونیم در درجات و روش ها و متوسط های مختلف ما رسیده. جاهایی هست که ما میبینیم خدا خودش مستقیم صحبت میکنه با قوم خودش، از آسمان ندایی در میاد و خدا حرفی میزنه و تمام قوم میشنون. جاهایی هست که خدا یک ظرفی رو انتخاب میکنه، منظورم انبیاست، یک متوسطی رو استفاده، یک میانجی رو برمیگزینه و او رو منصوب میکنه، مأمور میکنه تا به میان قوم خودش و یا حتی اقوام دیگه‌ای که بود پرست هستن بره و در خصوص خدا پیامی رو بده. گاهی اوقات ما با کارهای خدا در تاریخ بشر میبینیم، میتونیم خدا رو بشناسیم. من میتونم بیام پیش شما و بگم که من اینم، من اون هستم، در مورد خودم با شما صحبت بکنم، اگر به من اعتماد داشته باشید میتونید اون موقع بگی که ادوین درست میگه، پس این شخصیت ادوین بر طبق گفته های خودش. میتونه که از دوستان بیاد در مورد من به شما بگه که ادوین اینطوریه، ادوین اونطوریه، و یا من میتونید در کنار این اطلاعاتی که مستقیم از من گرفتید یا از دوستانم گرفتید، میتونید ببینید من چی کار میکنم، من رو در کارهای روزمرم روزانم نظارگر باشید و کارهامو ببینید، بگید که بر طبق این کارها من اینطور نتیجه میگیرم که شخصیت ادوین اینه. و مجموعه اینها، این داده هایی که من پیدا کردم کنار هم میگذارم و تصویر رو از ادوین یا حالا من میگم از خدا شکل میدم، میگم خدا اینه. و بنا به این دلایل خدا در طی تاریخ این داده ها رو همینطور بهش اضافه میکنه. خدا یک بار که صحبت نکرد، خدا داره صحبت میکنه. خدا که یک بار انبیا رو بر نگذید یا متوسطین رو انتخاب نکرد، خدا همیشه در این کار عمل میکنه و افرادی رو انتخاب میکنه، از طریق اونها صحبت میکنه. خدا که یک بار عمل نکرد، خدا امروز هم عمل میکنه. بنابراین این مشاهدات ما از همون آغازی که انسان توانایی دیدن و مشاهده خدا و مصاحبت با او داشت رو تا به الان ادامه پیدا کرده و مجموعه این داده ها رو وقتی که کنار رو هم میگذاریم الان متوجه میشیم که خدا خدایی هستش که تثلیث معرف وجود اوست. باز یک مثال ساده، خدا انگار به انسانی که اینجا هست دو سه تا پازل میده توی عهد عتیق، تیکه های پازل رو میده و این ما با تمام تلاش های توانایی که داریم میتونیم پازل ها تا اونجایی که امکان داره کنار هم بگذاریم، ولی خدا دائم در حال دادن تیکه های مختلف پازل به ماست که در عهد جدید با آمدن عیسی مسیح، با تجسم عیسی مسیح پسر خدا، شخص دوم تثلیث، و نزول روح القدس شخص سوم تثلیث، ما میبینیم پازل های بیشتری به ما داده میشه، داده های بیشتری به ما داده میشه که میتونیم تصویر کامل تری از این خدا رو که خودش رو در معرض نمایش ما میگذاره داشته باشیم. و الان با داشتن این اطلاعات میتونیم بگیم که این خدا تثلیثه. درسته من ممکنه درک کاملی رو از آموزه تثلیث در عهد عتیق نداشته باشم، ولی باید نشانه هایی از این خدا در این کتب عهد عتیق باشه، باید خدا به عنوان اون نقاش بخشی از شخصیت خودش رو انعکاس داده باشه در این تاریخ بشر، در طبیعت. ما حالا یه بخش دیگه از تثلیث هست که تو این بحث‌های ما نخواهد گنجید، مسئله علم و تثلیثه که ما در با مشاهده طبیعت بتونیم به راحتی متوجه بشیم که سازنده و آفریننده این طبیعت بعد سگانه ای داره که در این طبیعت هم انعکاس پیدا کرده. بنابراین میتونیم نشانه ها و امضای این نقاش زیبا رو در کتب عهد عتیق هم پیدا کنیم. بله، به پررنگی عهد جدید نیست. ما عهد جدید ما شواهد بسیار رسایی داریم که تثلیث رو فریاد میزنه، طوری که حتی یهودیان یکتا پرست غیوری که هر کاری میگفتی میکردن بجز رد وحدانیت خدا، اونها در وحدانیت خودشون جا برای آموزه تثلیث گذاشتن که به یک زبان وحدانیت خدا رو بیان کردن، به زبان دیگه سگانگی خدا را هم ادا کردن. این دوتا رو به آشتی در آوردن. به قول برادرمون دکتر سوسان توسلی، وحدانیت اونها کش اومد، جا باز کرد که بتونه تثلیث رو هم جای بده. و ما خواهیم عهد عتیق نگاهی بندازیم به بعضی از این قسمت ها، اون امضاها، اون رد پاهایی رو که خدا از خودش به جای گذاشته که میتونیم بگیم که الان که داریم این لنز تثلیث نگاه میکنیم، میگیم که این میتونه در مورد تثلیث بوده باشه، این بخشی هستش که داره در مورد تثلیث صحبت میکنه.
دقیقاً. من اگر بخوایم که این رو تجسم کنیم به یک سن تئاتر و صحنه تاریکه و میبینیم که یک نوری میاد و یک قسمت از سن روشن میکنه، یک بازیگر، یکی از عوامل صحنه، یکی از اون چیزهایی که توی صحنه چیدمان شده روشن میشه، ممکنه گوشش مثلا روشن بشه، ما الان اینجا هستیم تاریک باشه، میاد فقط این لیوان روشن میشه، میبینیم که لیوان هست ولی چیزی دیگه نداریم، که این میز رو نمیبینیم، میاد یه ذره بیشتر روشن میشه، یه ذره محیط اینجا رو میبینیم، یه چیزی از اینجا از ما دیده میشه و بعد تا اینجا روشن میشه، هنوز نمیدونیم کی هستش اما میز رو داریم میبینیم و این صحنه رو، و بعد تمام لامپ ها روشن میشه. وقتی که این چراغ روشن شد، این صحنه دیده شد، اون موقع است که میتونیم دقیق تر بدونیم که جایگاه این لیوان که از ابتدا گوشش رو دیدیم در کل این صحنه کجاست. کاری که الان میخوایم بکنیم همین هست. تثلیث از همون ابتدای کتاب مقدس شروع شده و به توسط انبیا و مکاشفات مختلف ذره ذره این نور در صحنه تاریک بزرگتر و بزرگتر شده و در عیسی مسیح صورت مجسم خدای زنده این و عطای روح القدس تصویر کاملا روشن شده. حالا داریم با این نور، با این تصویر برمیگردیم اون صحنه رو، اون اجزای صحنه رو که قبلا روشن شده رو با هم بررسی کنیم. من همون عبارت رو فقط با مثال خواستم بگم که بریم سراغش و فکر کنم که اولین آیه کتاب مقدس همین رو میگه. بلد. اولین آیات کتاب مقدس که در ابتدا خدا آسمان رو زمین رو آفرید، خدای پدر، و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه، و روح خدا به سطح آبها را فرو گرفت، و بعد میگه خدا گفت، کلمه خدا اون گفت روشنایی بشود و روشنایی شد، و خدای پدر و روح قدوس خدا و
پسر خدا.
کلمه خدا در همین سه تا آیه اول کتاب مقدس در کتاب پیدایش باب 1 از آیه 1-3 مشهوده. این اولین چراغ، اولین نوری که در صحنه تاریک رخشه نجات خدا برای ما افتاده.
من داشتم یک نقل قولی رو از یک ربای یهودی کانسرواتیو میخوندم به اسم بنیامین سومر، و خب این شخص یهودی است، تعلیمش هم یهودیت هست، مسیحیت رو هم مسلماً قبول نمیکنه، و توی این صحبت، یکی از صحبت‌های خودش، یکی از این کتاب خودش یک حرفی رو میزنه که من نمیتونستم باور بکنم که داره همچین صحبت رو میکنه، و میگفتش که ایمان مسیحی و ایمان یهودی تفاوت‌های زیادی دارن، ولی در یک قسمت یهودیت نمیتونه به مسیحیت ایراد بگیره و اون آموزه تثلیثه. گفت کسی که آشنا هست با کتب اعدادی، کسی که آشناست با متون مذهبی قوم یهود، کسی که با تعالیم ربایان آشنا هست، میدونه خدایی که عهد عتیق، خدایی که یهودیت داره معرفی میکنه، خدایی هستش که ویژگی های سگانه داره، خدایی هستش که عنوان خدای پدر یا قادر مطلق، عنوان کسی که نگه دارنده و نگهبان قوم خودش هست، چون واژه پدر به یک معناهایی این مفهوم رو هم میرسونه، و خدایی که مجسم میشه، ما این رو در قالب کلمه پسر خدا یا کلمه خدا داریم که عیسی مسیح، و خدایی که در بعد روح وارد صحنه حیات میشه، وارد تاریخ بشر میشه. میگه ما اینها رو داریم، این چیزی هستش که از یهودیت نمیتونیم پاک کنیم و بگیم، ولی خب به دلایل زیادی این آموزه تاسیس توی ایمان یهودی وجود نداره. ولی حرفی رو که این شخص میزنه برای من خیلی جالبه، که نشان دهنده همین حرفه که ما آموزه تاسیس رو حتما در کتب عتیق میتونیم ببینیم، و این به قول معروف حرف گزاف نیست، یا این به قول معروف زور چپونی یک حقیقتی رو توی عهد عتیق کردن نیست. اینا حقایقی هست که اگر توجه بکنیم ما میتونیم توش ببینیم و اعتراف بکنیم که تثلیث هم در اون مشهوده.
تثلیث از همون ابتدا عرض کردم مشهوده، در سراسر کلام خدا میبینیم، و باز در
آیه 1 بله. پیدا پیدایش آیه 26 که میگه آدم رو به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. تا بر ماهیان دریا و پرندگان و آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزن حکومت نماید.
بعدیش هم هست بعد. میگه پس خدا آدم را به صورت خود آفرید فرد و او را به صورت خدا آفرید مفرد و ایشان را نر و ماده آفرید. و این ادامه داره، این فقط در مختص فقط کتاب پیدایش و اول نیستش، همینجوری تا تمام عهد عتیق ما حضور خدای تأسیس رو میبینیم. خدا با ابراهیم صحبت کرد و میگیم که میگه که وقتی سه فرشته اومدن با ابراهیم ملاقات داشتن، برمیگرده سجده میکنه و میگه خدا
درست.
و بعد روح خدا رو میبینیم که در افراد مختلف قرار میگیره، به روح خدا مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفتن. ما در سراسر عهد عتیق اون آقای یهودی نمیتونه این آموزه رو از عهد عتیق از یهودیت جدا کنه، چون که عهد عتیق کاملا حضور تثلیث رو برای ما مشهود میکنه و نمایان میکنه و حضور تثلیث در سراسر عهد عتیق وجود داره.
حالا بعضی این اعتراض رو میکنن و جواب میدن که آقا شما پیدایش 1 آیه 26 رو خونید. خب بابا خیلی از مسیحیان همین رو معتقد هستن و اصلا اگر با ادبیات شرق آشنا باشید میدونی که این یک نوع گویشی است که با احترام پادشاهان برای خودشون استفاده میکردن. بعضی از پادشاهان رو شما توی فیلم ها دیدی میگن که ما همچین تصمیمی رو گرفته یا ما همچین قانونی رو وضع کردیم. اینجا خدا در مورد خودش هم داره همچین حرف رو میزنه، ولی وقتی که ما داریم نگاه میکنیم توی کتاب مقدس میبینیم چنین گویشی رو خدا توی جاهای دیگه در مورد خودش نداره. و اگر ما داریم یک صنعت ادبی رو میبینیم توی کتاب مقدس و میگیم که این یک صنعت ادبی، باید این تکرار بشه و اگر تکرار نمیشه توی قسمت‌های مختلف، مسلماً باید به اون معنایی که کمتر به ذهنمون میرسی توجه بکنیم. اون پیام منحصر به فردی است که اون آیه داره. حالا بعضی میگن که نه، خب نه، درست میگی شما، اونجا به این گونه با احترام صحبت نمیشه، اینجا اصلا خدا داره با فرشته‌ها صحبت میکنه که بیایم انسان رو موافق ما و شبیه ما بسازیم. داره با فرشته ها این حرف رو میزنه، خدا که با خودش حرف نمیزنه، خدا با فرشته ها در این حرف رو میزنه. ولی خب ما هیچ جای کتاب مقدس هم نمیبینیم که انسان موافق شبیه فرشته ها آفریده باشه
و هیچ جای کتاب مقدس هم نمیبینیم که فرشته ها بتونن همردیف خدا باشن که ما خطاب بشه.
دقیقاً. بنابراین نه فرشته ها نقشی در خلقت داشتن و خدا هم انسان رو موافق شبیه فرشتگان خلق نکرد. یه جای دیگه هم هست که ما میبینیم، یک جایی که میگم، یکی از چند جایی از جاهای زیادی که برای این محدوده کوتاه زمانی خودمون انتخاب کردیم که نویسنده از دو بار در مورد خدا صحبت میکنه و از نحوه جمله بندیش مشخصه که داره در مورد دو شخص متمایز حرف میزنه. و در کتاب مزمور باب 45 آیات 6 و 7 اینطور میخونه، میگه ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است، عصای راستی عصای سلطنت تو است، عدالت رو دوست و شرارت رو دشمن داشتی، بنابراین خدا خدای تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مس کرده است. دو شخص متمایز از هم خدا خونده میشن. و بعد توی عهد جدید نویسنده رساله عبرانیان در باب 1 این کتاب آیه 8 همین رو نقل قول میکنه و به عیسی مسیح نسبت میده، میگه که اما درباره پسر فرمود ای خدا تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت میکنی. و پدر رو و پسر رو اینجا این دوتا لقب رو نام رو منسوب میکنه به این دوتا واژه خدایی که حالا توی عبری الوهیم هست و میگه که کلام خدا در مورد پدر و پسر داره صحبت میکنه و دو تا رو از هم متمایز میکنه. اگر یه مقدار دقت میکنیم میبینیم که رد پای آموزه تثلیث در جای کتب عهد عتیق یافت میشه، اما شاید سهولت کار در این باشه که با لنزهای عهد جدید کتب عهد عتیق رو بخونیم، با این مکاشفات و این پازل های دیگه ای که تصویر رو کامل کردن برگردیم و به قول شما اون لیوانی که در اون نور کم مشهود شده جاش رو در این چیدمان بزرگتر بتونیم تشخیص بدیم.
شکر. بریم الان روی خدای تثلیث در عهد جدید بررسی کنیم و ببینیم که حضور تثلیث در عهد جدید چطوری بر ما مکاشفه شده، البته صورت مجسم خدا وقتی خدا جسم گرفت در بیان ما ظاهر شد و وقتی که در روز پنتیکاست دیدیم دیگه همه چیز روشن شده، کامل شده و ما امروز اون رو میچشیم. دعوت خداست وقتی که ایماندار میاد و هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند نجات خواهد یافت و روح قدوس خداوند در او ساکن خواهد شد و روح قدوس خداوند خودش هم مکشوف میکنه ذات خداوند رو بر ایمانداران. و همونطور اینجاست که اون داده های ما، اون کلمات ما، اون اطلاعات الهیاتی ما در قالب روح قدوس خداوند معنا پیدا میکنه و خداوند رو برام مکشوف میکنه. اما با این لنز حالا بیایم بررسیش کنیم.
یه نکته دیگه رو به اینو تاکید بهش اشاره کرد ولی میخوام بگم اینقدر مهمه، میخوام یک جوری دیگه بهش تاکید بکنم. ببین ما در مورد یه گروه تازه اجنبی خارج از قوم اسرائیل که برای ایمان خودشون اهمیت قائل نبودن طرف نیستیم. ما با یهودیان غیور طرفیم. ما با عیسی مسیحی طرفیم که یهودیه. یک الهیتان نیست، یک منتقد نسخ کهن هست به اسم بارت ارمن. ایشون ملحدن، به خدا هم معتقد نیستن، ولی توی صحبت‌های خودش یه حرف خیلی جالبی رو میزنه. میگه که خیلی ها در مورد وقتی در مورد مسیح صحبت میکنه یه چیزی یادشون میره و اون اینه که مسیح یک یهودی بود و این یعنی مسیح اعتقاد بسیار راسخ بر وحدانیت خدا داشت و همین تو شاگردان مسیح. قوم اسرائیل توی سفر روحانی خودشون وقتی که از مصر آزاد میشن خطاهای زیادی میکنن، اشتباهات زیادی میکنن، خیلی جاها میفتن، ولی خدا یک درس رو بهشون میده و این درس همیشه آویزه گوششون میشه که تصنیبا به شیش خداوند خدای شما واحده، خدای ما واحده، هیچ شریکی برای خدا قائل نمیشیم، خدایان دیگه‌ای وجود نداره، فقط یهوه خداست. این باور بستری و بنیادی قوم اسرائیل بود که خدا بهشون میگه این رو بنویسید، سر در خونتون بذارید، روی پیشانتون بنویسید، روی دستتون بگذارید بنویسید، هر جا هر حرکتی که میکنید این حقیقت رو به یاد داشته باشید که خداوند خدای شما واحده. حالا چه مسیحی که داره در مورد پدر صحبت میکنه، چه مسیحی که در مورد روح القدس صحبت میکنه، چه مسیحی که در مورد الوهیت خودش صحبت میکنه، مسیح هم در مورد تسلیس صحبت میکنه، چه شاگردان که دارن در خصوص خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس صحبت میکنن و چه پولس در جاهای مختلف در مورد این سگانگی خدا صحبت میکنه. باز مسیح هم وقتی که مأموریت بزرگ در متی 28 آیه 19 میگه برید تمام امت‌ها رو شاگرد سازید و همه رو به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید بدید، همه اینها هنوز دارن میگن خدا واحده، هنوز میگن خدا یکیه. آمین. و بعد پولس توی نوشته های خودش داره از همون واژه های و عبارات و آیاتی استفاده میکنه که برای وحدانیت خدا داره به کار میره و میگه خدای ما یکیست. چه پولس اینو میگه چه خدا مسیح، میگه خدای ما یکی است، یک خدا بیشتر نداریم. میگه حالا بهش خواهیم رسید جاهای مختلف که پولس رسول این حرفو میزنه، ولی میخوام اینو بگم، ولی شاگردان با داشتن این باور بنیادی و اساسی وحدانیت خدا با یه سری حقایقی روبرو میشن که میدونن این حقایق خداییه، این حقایق الهیه، این حقایق تلاش انسانی برای معرفی انسان نبوده. اینا خدا میگه این اطلاعات، حالا به قول انگلیسی deal with it، با اینا یه کاریش بکن. و بعد اینها رو که دریافت میکنن از خدا باید کنار هم بگذارن. اوکی خدا واحده، این رو که خوب از خدا گرفتیم، خدا میگه اصلا فراموش نکنید. در این حال خدا داره میگه من پدر هستم، من پسر هستم، من روح القدس، من چطور میتونم این داده ها رو کنار هم بگذارم که یکی دیگری رو نقض نکنه و در هماهنگی کامل باشه. این خب کلیسا برای مدت ها فرمولی برای بیان آموزه تأسیس مثل ما که ارائه دادی نداشت، اصلا تلاشی برای ارائه فرمول نداشت، چون تو حیات کلیسا چه در پرستش و چه زندگیش تسلیس جای اساسی داشت. ولی بعد حالا که تو جلسه بعد چه فرصت نداریم بهش خواهیم رسید که چرا اصلا آموزه تسلیس به شکل فرمول در اومد، بعد می‌رسیم این مطالب که لازم است بهش بپردازیم.
پس عزیزان با ما همراه باشید، در جلسه بعدی تسلیس رو در عهد جدید دنبال خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد عهد جدید رو و ببینیم که عیسی خودش رو چطور اصلا معرفی میکنه و آن شخصیتی که از الوهیت خودش به یهودی‌های غیور اعلام میکنه چه هستش؟ برکت خدا هم با شما باشه.